بعضی از خطاهای مهم استدلال کردن رو با هم دیگه بررسی کنیم و همینجوری ریویو روش بکنیم.
اگه تو کتاب انگلیسی ببینید، تو در انگلیسی وقتی میگیم تو آرگیو، معمولا این فعل دردسرسازیه، چون دو تا معنی داره. یکیش یعنی جر و بحث و دعوا کردن و
یکیش یعنی همین استدلال کردن. ما اینجا خب با از این آرگومنت با اون بار
به جز جر و بحث و دعوا کردن استفاده می‌کنیم. سوال اول اینه که استدلال چیه؟ یه تعریفی لااقل از استدلال بدیم و بعد بر اساس اون دست به عمل بزنیم. قبل از اینکه استدلال تعریف کنم، یه تعریف بدم از واحد استدلال. در واقع ما استدلال ها رو در قالب یه مشتی گزاره عرضه میکنیم. گزاره ها یا پروپوزیشن ها عبارتند از جملات خبری که این جملات خبری یا باید ارزش true داشته باشن یا ارزش false داشته باشن.
در استدلال جملات عاطفی، نمیدونم تعجبی، استفهامی، اینا به کار نمیاد. در واقع واحدی که رد داده میشه پروپوزیشن، جمله‌های گزاره‌های خبری.
اما استدلال چیه؟ استدلال یعنی این که من میخوام یه گزاره‌ای رو به شما بپذیرانم، بقبولانم. خب این گزاره رو که میخوام بقبولانم، یا باید با زور و یه منطقی به جز منطق عقلانیت بقبولانم، یا ابزار بهترش عقلانیت تعقله. استدلال یعنی من یه گزاره میگم که شما بپذیریدش. اسمشو مثلا بذارم گزاره P1. اینو مثلا خدا وجود داره، نمیدونم انسان جاودان است، هر چیزی که شما فکر میکنید. باید بانک‌ها نرخ بهره رو کم کنن. بعد این رو با یه گزاره دیگری که بهش میگم دلیل، این رو ساپورت میکنم، حمایت میکنم، میگم چون این درسته این درسته. و باز دوباره این چرا درسته؟ چون این درسته، این یکی هم درسته. و همینجور میرم عقب تو بحث تا برسم به یه زمینه مشترک. این زمینه مشترک چیه؟ پس در هر بحثی یکی کریتیکال تینکر انقدر استدلال رو باید ببره عقب تا برسه به یه زمینه مشترک در بین دو طرف بحث. زمینه مشترک چیه؟ زمینه مشترک دو تا چیزه، یا اکسیوم هان که بهشون میگیم اصول، یعنی جایی که من و تو دیگه احساس میکنیم از فرط بداهت نیازی نیست بحث دیگه ای بکنیم، هر دومون قبول داریم اینو. باز اگر این اکسیوم بحث بود، باید برم عقبتر تا به اکسیوم های دیگه ای برسم. خود این اکسیوم ها دو دستن، بعضیشون برای علم خاصن، بعضیشون هم همه میفهمن. مثلا چه میدونم، شما تو ریاضیات ممکنه این اکسیوم رو بپذیرین که توی زیر مجموعه همه مجموعه هاست. این اکسیوم برای دوتا ریاضیدان کاملا قابل فهمه، ولی یه موقع هست که داریم بحث میکنیم، تخصصی هم در کار نیست. من مثلا به شما میگم جز از کل کمتره، یعنی نمیدونم یه گونی برنج اینجا باشه یه مشتشو بردارم از کلش کمتره، یه اصل همه فهمه. اصطلاحاً به اصولی که همه فهمه نمیگیم اکسیوم، میگیم postulate. ولی خب این تفکیک برامون مهم نیست. بنابراین ما استدلال میکنیم، یعنی جمله هایی میاریم در تایید چیزی که میخوایم به شما بقبولانیم، به همدیگه بقبولانیم. باز همین روند رو ادامه میدیم تا میرسیم به اصول، یعنی جایی که از فرط بداهت برای دو طرف بحث اونقدر بدیهیه که دیگه احتیاجی نیست دلیل دیگه‌ای براش بیاریم. اصول در واقع obvious‌ن، یعنی همه میپذیرن، روشنن. یا میرسیم به تعاریف. تعاریف هم یعنی چیزایی که دوتامون قبول داریم تعریف فلان چیز اینه. حالا با سر تعاریف هم ممکنه دعوا باشه. یعنی مثلا من تو میخوایم راجع به پوپولیسم حرف بزنیم، بعد تو تعریفت از پوپولیسم یه چیزی باشه، من تعریفم از پوپولیسم یه چیز دیگه باشه. یک راه اینه که بیایم قرارداد کنیم، بهش میگن conventional definition، تعریف قراردادی. قرارداد کنیم که آقا از این به بعد ما هر وقت راجع به فلان چیز حرف بزنیم منظورمون اینه، که بحث گم نشه. چرا باید این تعریفا رو داشت؟ برای اینکه یه خطا، اولین خطایی که امروز میخوام در استدلال یاد بدم اینه، یه خطا وجود داره بهش میگم خطای اشتراک لفظی، equivocational fallacy، خطای اشتراک لفظی. و اون چیه؟ و اون وقتیه که من و شما راجع به مفهوم x حرف میزنیم، منتها تعریف شما از مفهوم x یک چیزه و تعریف من یک دیگه است. گفت که اشتراک لفظ دائم رهزن است. خب اگر اینطور باشه، ما در واقع دیالوگ نمی‌کنیم، دو تا مونولوگ رو داریم انجام میدیم، هر کی داره حرف خودشو میزنه. بنابراین ما باید با تعریف برسیم به اینکه هم به لحاظ اسم و هم به لحاظ مسما یک چیز رو داریم مراد میکنیم. بعد حالا میتونیم راجع به تعریف بیشتر حرف بزنیم، ولی به هر حال استدلال رو که انجام میدیم به یک سری اصول میرسیم و به یک سری تعاریف میرسیم.
خب خود تعاریف هم ممکنه سرش دعوا باشه. مثلا فرض کنید شما من بگید که دموکراسی چیه، بعد من به شما بگم دموکراسی یعنی حکومت مردم بر مردم، خب بلافاصله شما بپرسید که یه مسئله دیگه دارم، مردم چیه؟ مردم آیا یعنی عوام؟ آیا یعنی همه مردم؟ آیا یعنی مردم یعنی چی؟ اینقدر ما باید بریم عقب که باز تو خود واژه ها هم به واژه هایی برسیم که جفتمون در موردش دعوایی نداریم، یعنی جفتمون میدونیم یعنی چی. اینقدر تعریف میاریم میریم عقب به این واژه هایی که هر دو طرف همون میدونیم یعنی چی، هم میگیم پریمیتیو ها یا مفاهیم اولیه. پس مفاهیم رو هم تعریف میکنیم تا وقتی که خود این تعریف ریشه در این سری مفاهیم داشته باشه که بنیاد از تعریف هست. استدلال رو نمیتونیم تا ابد ادامه بدیم، بعد یه جا به اکسیوم برسیم یا به دفینیشن برسیم، چون نمیشه که همینجوری بریم عقب بریم عقب، عمر کم و وقت محدود. مفاهیم رو همینجوری نمیشه تعریف کنیم بریم عقب تعریف کنیم بریم، یه جا باید یه چیزی بگیم اینجا دیگه هر دومون میدونیم. مثلا مردم هر دومون میدونیم چیه، ممکنه واقعا حتی مردم از اون واژه‌ای رافتن تو فلسفه سیاسی اینجوری نیست همه بدونن چیه، تمام دعوا سر اینه که واقعا مردم کیان. ولی میرسیم به مفاهیمی که دیگه نمیخوایم تعریفشون کنیم، پریمیتیو ها. حالا توی خود بحث ما این گزاره ها رو، یعنی جمله های خبری که اطلاعی از عالم خارج میدن، با یه سری ادات میشه به هم دیگه متصل کرد، یا با یه سری ادات میشه تغییراتی درشون به وجود آورد. به اینا میگیم ادات منطقی یا logical operators، عملگرهای منطقی. مثلا عملگر منطقی چنین نیست که مثلا من به شما میگم خدا وجود دارد، شما این چنین نیست که خدا وجود دارد، یک گزاره جدید میسازید که خب صدق و کذب این دو تا گزاره خلاف همه، یعنی اگه پی درست باشه نقیضش غلطه و اگه اون غلط باشه نقیضش درسته. عدد دیگه ای که میشه برای گزاره ها به کار برد و گزاره ها رو به هم مربوط کرد، عدد اند. من به شما میگم خدا وجود دارد و محمد مصطفی هم فرستاده خدا. الان دو تا گزاره رو با حرف و تصدیق کردم، یا میشه با حرف یا تصدیق کنم، خدا وجود داره یا محمد فرستاده خداست، اینم واسه خودش یه گزاره است. بنابراین تک تک اینا خودشون گزارن، به عبارت دیگه یه اصل منطقی وجود داره که ترکیب گزاره ها با این اعداد ها هم گزاره میسازه، یعنی خودش واجد صدق و کذب میشه. یا گزاره ها رو با اگر آنگاه با هم دیگه ترکیب کنم، اگر پی آنگاه کیو، باز خود این اگر پی آنگاه کیو گزاره است، بهش میگیم گزاره شرطی یا هایپوتتیکال پروپوزیشن. اگه گزاره با هیچ کدوم از این اعداد ترکیب نشده بود بهش میگیم سیمپل پروپوزیشن یا گزاره ساده، اگه ترکیب شده بود میگیم کامپاوند پروپوزیشن یا گزاره مرکب. اما خود گزاره های ساده باز چند تا حالت میتونن داشته باشن. یه موقع از گزاره رو بهش میگیم جنرال پروپوزیشن یا گزاره کلی یا عام. گزاره عام یعنی گزاره ای که با حرف هیچ یا همه شروع بشه، همه آدما بدن یا همه آدما خوبن یا هیچ آدمی بد نیست یا نمیدونم هیچ آدمی خوب نیست، همه رئیس جمهورا رشوه میگیرن، ممکنه غلط باشه ممکنه درست باشه، ولی برای شاخصش اینه با همه یا هیچ درست باشه. برای فکر کردن راجع به گزاره کلی، برای اینکه ردش کنیم، از شگردی استفاده میکنیم که منطق دونا بهش میگن کانتر اگزمپل یا مثال نقض. برای اینکه یه گزاره کلی رو رد کنید با یه دونه مثال نقض بزنید. اگه من گفتم که خدا همه کار میتونه بکنه، بعد یه دونه مثال نقض میتونه ردش کنه. نقیض این که خدا همه کار میتونه بکنه چیه؟ یه کار نشون بدید، یعنی کافیه فقط یه کار وجود داشته باشه، نه اینکه هیچ کار. هیچ کار دیگه خیلی افراطیه. نقیض خدا همه کار میتونه بکنه اینه که بعضی کارا، این بعضی از یک تا ان. سوالم اینه نقیض یه گزاره کلی چیه؟ نقیض یه گزاره کلی باز یه گزاره کلی نیست، بلکه یه گزاره جزئیه. به این گزاره هایی که از بعضی حرف میزنن میگیم گزاره های اگزیستنشیل یا گزاره های وجودی، یعنی ادعا میکنن یه چیزی وجود داره، یک یا چند چیز وجود داره. به یه موقع من میگم همه آدمایی که تو این کلاسن لیسانس دارن، نقیضه اینی نیست که هیچ آدم اینجا لیسانس نداره، نقیضش اینه که یه نفر رو پیدا کنیم اینو در بیاریم این یکی لیسانس نداره. پس نقیضه یه گزاره کلی، یه گزاره کلی که با هیچ شروع میشه نیست، یا با همه، اگه هیچ بود با همه شروع میشه چیز، یه گزاره ایه که اگزیستنشیاله، وجودیه، با بعضی شروع میشه. این نکته اول، گزاره رو داریم تقسیم میکنیم، گزاره های ساده رو یا جنرال هن یا اگزیستنشیال هن، یعنی وجودی هن. اگزیستنشیال نه به معنای اون چیزی که تو مکتب اگزیستنشیالیسم هست، اون دفتره های وجودی هست، یعنی میگیم یکی وجود داره، وجود داره یک کسی در جهان که این مثلا چه میدونم به جای دو تا دست سه تا دست داره. نمیدونم درست یا غلطه، ولی یه گزارش رو وجودیه و اینا دو تا نقیض همن. برای اثبات نادرستی گزاره‌های عمومی یا جنرال کافیه که مثال نقض پیدا کنیم که اون مثال نقضا در قالب گزاره‌های اگزیستنشیال هست. این گزاره‌ها رو میشه با هم دیگه ترکیب هم کرد با اون فرمولایی که گفتم. حالا بیا ترکیباشون رو ببینیم. اگه من اومدم دو تا گزاره رو با حرف و ترکیب کردم، خب از این بعد ما باید دقتمون به زبان زیاد باشه. مثلا ما نمیتونیم به عنوان کسایی که کریتیکال تینکرن بگیم و یا. معمولا
دیدم بعضی از مترجمای فلسفه اینجور مینویسن، به جای و یا به جای یا
اسمشون میکشن مثلا و یا، در حالی که خب و یه چیزه یا یه چیز دیگه است. بین دو تا با هم دیگه فرق میکنه. پی اند کیو، مثلا خدا وجود داره و بعضی آدما حسودن، هر چی دوست داشتید. دو تا مثلث در 80 درجه است و آب تو 100 درجه یخ میزنه. که این گزاره درسته، یه گزاره ای که با و ترکیب شده، و که میتونیم نشون بدیم غلطه، وقتی که یکی از اینا غلط باشه کل گزاره غلطه. تو گزاره های و بهشون میگیم گزاره های عطفی، کانجانکتیف. یعنی اگه من ادعایی کردم، ادعامو با حرف و به یه ادعای دیگه متصل کردم، ما شما نیازی نیست برید بگردید برای که حرفامو نشون بدید غلطه، دو تا ادعا رو بردارید نشون بدید غلطه. فقط یه دونه‌شو نشون بدید غلطه، کل حرف من رد شده. اما اگه با یا اومدم میکس کردم دو تا گزاره رو، بهشون میگن گزاره‌های فصلی، دیسجانکتیو. اگه دو تا جمله با حرف یا به هم وصل شدن، مثلا من به تو گفتم که خدا وجود دارد یا مردها حسودن، ترجیح وقت کافیه یکی از این دو تا درست باشه تا کلش درست باشه، و برای اینکه کلش نادرست باشه باید هر دوتاشو نشون بدم نادرسته. چرا؟ چون دارم از یا میگم. و همین دلیل میگم این عملگرها دقیقه، نمیتونیم یکی رو به جای یکی دیگه به کار ببریم. برای درستی یه گزاره فصلی باید نشون بدم یکیش فقط درسته، و برای نشون دادن غلط بودنش باید نشون بدم هر دوتاش غلطه. در حالی که برای گزاره عطفی، برای اینکه نشون بدم درسته باید نشون بدم هر دوتاش درسته، برای اینکه نشون بدم غلطه کافی نشون بدم یکیش غلطه فقط. این شد به طور کلی انواع گزاره ها. یه بار دیگه مرور کنم. استدلال کردن یعنی این که من میخوام به یک کسی یه گزاره ای رو بقبولانم، به یک کسی میخوام ثابت کنم که پی. برای اینکه اینو ثابت کنم باید یه سری دلیل از جنس گزاره در تاییدش بیارم. اینا معمولا به این تو منطق میگیم کانکلوژن یا نتیجه. به اینایی که در تاییدش میارم میگیم مقدمات. یعنی سری مقدماتی باید بگم. بعد از این مقدمات قدیما میگفتن صغرا کبرا به چیام، منطق قدیم میگن مقدمه صغرا مقدمه کبرا، حالا به هر دلیلی از این مقدمات برسم به این نتیجه. خود این گزاره ها میتونه سور کلی باشه، یعنی جنرال باشه، عام باشه، میتونه وجودی باشه، اگزیستنشیال باشه. بعد خود این گزاره ها چه کلی چه وجودی با هم دیگه با چند تا اعداد ترکیب میشن، با اند، با اور، با ایف ذن، و میشه هم اولشون نات آورد و نمزشون کرد و گزاره های تازه ساخت. این صورت پاکیزه ای که اینجا داریم میگیم تو دل حرفای روزمره نیست. معمولا خیلی نامرتب استدلال میکنیم. اولین کار ما اینه که ریخت استدلال ها رو به این شکل در بیاریم. یعنی چطور میشه استدلال رو ریکونستراکت کرد، بازسازی کرد، به شکلی که استدلال از اصول و تعاریف شروع بشه، ادامه پیدا کنه، بیاد برسه به نتیجه که ما میخواییم بگیریم. چرا باید این کار بکنیم؟ چون آدم ها خب حرف خیلی میزنن. یه دفعه میبینید یه چیزی رو که اثبات میکنن، این اثبات که یه عالمه فرض وجود داشته، همین مقدمه وجود داشته، که اینا رو اصلا نمیدونستن، خودشون هم نمیدونستن، متفتن نبودن بهش، آگاه نبودن ازش. به اینا میگیم فرضهای مخفی یا hidden assumptions. فرضهای مخفی یعنی فرضهایی که من وقتی یه دلیلی میارم خودم حتی نمیدونم که اینا قایم شده، بعد بازش کنم در قالب اینجوری شروع کنم نوشتنش. حالا اگر اونجا اینقدر توانایی داشته باشم همونجا بتونم اینا رو انگلیسی هم میگن articulate کنم، یعنی نظم و نسق بهشون بدم و مفصل بندیشون کنم، بعد در بیارم بگم ببین تو حرفی که میزنی این فرض پنهان رو داشتی و این فرض غلطه و لازمه رسیدن به این نتیجه این فرضه، بعد این بذار کنار. یا اینکه اونجا اینقدر حضور ذهن ندارم واقعا، بعد برم رو کاغذ بشینم فرضا رو در بیارم، باز بهش فکر کنم و فکر کنم تا به حقیقت دندونگیری تری برسم، تا وقتی که استدلال به این شکل در نیاد، یعنی جمله‌ای که میخوام بپذیرم رو بنویسم، ادله‌ای که در تاییدش میاد رو ببرم تا برسم به اصول و تعاریف، استدلال ما well articulate نشده، یعنی خوش بیان نشده، خوش نظم و نثر نیست. استدلال برای اینکه بفهمیم درست یا غلطه باید well articulated بشه اول که بفهمیم کجای این باگ داره. هر وقت میخوایم یه استدلالی رو در بحث محک بزنیم، یک اصل رو رعایت میکنیم. قبلا راجبش گفتم، اون اصل اسمش هست principle of charity یا اصل صدقه دادن. ما به مخالفمون ببین دو جور بحث میکنیم. یه بحث هست ما میخواییم پیروز بشیم، ما خب جر میزنیم، لج میکنیم، هر کاری بلدیم انجام میدیم دیگه، گریه میکنیم، نمیدونم عصبانی میشیم، میزو هم میریزیم. اما هدف از بحثی که تو کلاس فلسفه و کریتیکال تینکینگ میخوایم را یاد بگیریم این نیست دیگه. هدفمون اینه که اگر خودمون نمیدونیم که خب بفهمیم نمیدونیم، اگر اون یکی نمیدونه اون بفهمه نمیدونه. یعنی در واقع ما دنبال کم کردن از نادانسته ها یا افزودن به دانسته هامونیم، دنبال پیروزی تو بحث نیستیم. حالا ممکنه پیروز هم بشیم، در واقع پیروزی اساسی یعنی از جهل ما کم بشه نهایتا، ولی ممکنه تو بحث هم ببریم. هدفمون برد نیست. به همین دلیله که من همیشه میگم ما دو تا کار رو باید بکنیم. کار یکی اینه که ایگومون رو با باورهامون تعریف نکنیم، چون اگر من اون کسی شدم که باور داشت الف به است، وقت دل از باور نمیکنم. چرا نمیکنم؟ چون این منم و من ایگومو با این تعریف کردم. من ایگومو با این باور تعریف کردم که خدا وجود داره. بنابراین اگه تو هزار تا دلیلم بیاری بگی خدا وجود نداره، من دلم نمیاد از این ایگوی جدا بشم، این مال منه. ایگوی ما من پروارتر از پندار ماست. من اون کسی هم که هر روز ممکنه باورمو عوض کنم، اگه تا بفهمم غلطه عوضش میکنم. بنابراین هدف ما تو بحث برد و باخت نیست. چون برد و باخت نیست، یکی این که خودمون رو مساوی باورهامون یا پندارهامون نمیگیریم، این معادله رو کات میکنیم، و دوم این که اصل صدقه principle of charity به طرف مقابل تا میشه صدقه میدم. یعنی چه صدقه میدم؟ یعنی بهترین تقریر از حرفاشو میسازم، بهش کمک میکنم. اگه اینجا هم تو خوب بلد نیستی دلیل بیاری و دلیلی وجود داره، اینم میتونه دلیل تو باشه ها. ببین در واقع تو این مدل از گفتگو من دنبال یه جور mutual exploration هم، یه جور کشفم، کشفی که به واسطه دو طرف انجام میشه، گوینده و شنونده، نه دنبال برنده شدن در استدلال. اول کتابو توصیه میکنم ببینید، هنر همیشه برق بودن که آرتور شوپنهاور نوشته راجع به خطاهای فکری. شوپنهاور تو این کتاب میاد میگه که آدما دو تا ویژگی دارن، عقلشون سسته، خواستشون محکم و قویه. هیچ فرض کریتیکال تینکینگ هم همین بود که عقل مغز انسان‌ها گردوی معیوبه و چون ایراد داره ما داریم میریم یه رشته به اسم کریتیکال تینکینگ رو بررسی میکنیم که خطاهای فکری ما رو بگه. خب چون ما عقلمون سسته، خواستمون هم محکمه، عقلم به این میگه جاودانگی نیست. مثلا خواستم میگه من میخوام بابا بعد از مرگم باز ادامه بدم، زنده باشم. خواسته عقل دستور میده یالا برو هر جور که شده دلیل پیدا کن برای این، من میخوام اینو، میخوام زندگی کنم بعد از مرگ. این عقلم میره دلیل پیدا میکنه. چون خواست ما خیلی محکمه، شوپنهاور میگه عقل ما سسته، عقل میره میگه آقا من این باور رو میخوام داشته باشم، بهش نیاز دارم، من اگه فکر کنم زندگی تموم میشه دق میکنم. برو پیدا کن یه دلیلی که زندگی جاودانه است. من فکر کنم خدا مهربون نیست، خیلی اتفاق بدی برام میفته، برو بگم پیدا کن دیگه. خب این عقل هم میتونه حمال خواسته های ما باشه، یعنی بره بگرده دلیل پیدا کنه. بعد شوپنهاور تو این کتاب میگه که آدم ها دنبال برنده شدنن تو بحث. میگه چرا؟ برای اینکه انسان فاسد شوپنهاور دناعت طبع داره. در واقع تمام دانش منطق یه دانش نرماتیوه، یعنی توصیه میکنه، توصیف نمیکنه، دیسکریپتیو نیست، بگه تو جهان بیرون اینجوری سامان پیدا میکنه، میگه باید اینجوری باشه، نمیگه اینجوریه، باید اینجوری باشه. چون اینجوریه که عقل ما سسته، خواستمون محکمه، ما باید عقلمون رو با خیلی محکا بسنجیم که بتونیم بفهمیم حرف درسته یا نه. خب پس چی شد؟ پس ما باید دنبال چیزایی باشیم که تدقیق کنیم عقلانیتمون رو، چون ما میخوایم و میخوایم هم عقل برده میشه، عقل سست، اراده قوی. خب لازمش اینه که به طرف مقابل چریتی بدیم، صدقه بدیم، حرفشو کاملا واضح کنیم. پس یکی از هنرهای کریتیکال تینکر اینه، واضح سازی، بهش میگیم کلاریفیکیشن. باید خیلی 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 واضح اولا بفهمیم چی میگه، یعنی کانکلوژنش چیه، و دوما بفهمیم در تایید این کانکلوژن چه ادله ای داره میاره و از این ادله کدومشون اصله کدومشون تعریفه، یعنی کدومشون اصلا اصل تعریف، یعنی یه جایی که دیگه ادله بر اونا اقامه نمیشه، تعریف کرده، تعریف ادله در قرار داده، اصل یعنی چیزی که تو پایه پذیرفتیمش همونجوری توضیحش دادم. خب حالا چیکار کنیم؟ ارسطو میگفت که ما وقتی میخوایم آدم ها رو قانع کنیم یه تریویوم داریم، یه سلاسه داریم، سه تا چیز داریم. یکیش عبارت از پتوس. ما آدم ها وقتی میخوایم آدم ها رو قانع کنیم شروع میکنیم به هیجان آدم ها چنگ زدن، گریه میکنیم، نمیدونم احساسات طرف رو دستکاری میکنیم، آقا من گناه دارم، تو گناه داری، عصبانیش میکنیم، تا هر جور شده. یکی دیگرش اسمش هست اتوس. گاهی اوقات برای که طرف مقابل رو قانع کنیم به جایگاه خودمون ارجاع میدیم. پس من استاد مثلا فلان دانشگاه هم دانشجو بیاد، خب باید حرف من رو گوش کنه، اتوس منه. بعد عملا باید حرف رئیس دانشگاه رو گوش کنم، رئیس دانشگاه باید حرف وزیر کشور رو گوش کنه. چرا؟ چون اتوسه. ولی اینا دوتا باز دوباره اگرچه در جهان خارج بیشتر با اینا کار میشه، ما تو کلاس کریتیکال تینکینگ کاری با اینا نداریم. ما کار با یه نورون سوم داریم که بهش میگیم لوگوس یا عقل. ما فقط با عقل و کلام باید دیگری رو قانع کنیم، وگرنه علاوه بر اینا شلاق هم بود، یعنی یار زور هم بود، کشتی گرفتن هم بود. عقل تنها چیزیه که در کریتیکال و کلام. بنابراین یک کریتیکال تینکر از شما نمیپذیره اگه بگید که من اینو میدونم ها ولی دلایلشو بلد نیستم بگم. خب میگه درد ما چه میخوره؟ دیدید آدم ها میگن دیگه من اگه دلایلشو میتونستم بگم خیلی دلایل قوی پشتش بود، ولی خب حیف که نمیتونم بگم. نمیتونی بگی یعنی اون دلایل وجود نداره. در واقع کریتیکال تینکر بعد علاوه بر اینکه قدرت عقلانیتش رو بالا میبره، قدرت سخن گفتنش هم بالا میبره. اصلا سخن گفتن عقلانیت با هم دیگه هماهوشن. یعنی ما وقتی فکر میکنیم داریم با یه سری واژه فکر میکنیم، در واقع حتی وقتی هیچی نمیگیم با کانسپت ها و مفاهیم فکر میکنیم. بنابراین باید بگیش، تمرین کنی که بتونی بگیش. نکته دیگه چیه؟ نکته دیگه اینه که بین دو تا چیز تفکیک بذاریم. یکی ریزنینگه، یعنی من برای چیزا دلیل میارم. یکی رشنالایزینگه، یعنی من برای چیزا دلیل میتراشم. پس ریزنینگ یعنی دلیل آوردن و رشنالایزینگ یعنی دلیل تراشی. اگه شوپنهاور باشه میگه چون عقل ما سست و ارادمون قویه ما مدام رشنالایز میکنیم، در حالی که باید مدام ریزنینگ کنیم. در واقع هدف کریتیکال تینکر اینه که از حالت رشنالایزینگ یعنی دلیل تراشی بره به حالت ریزنینگ، یعنی ادله‌ای که خطاهایی درش نباشه، حالا خطاهایی که گفتیم و الان میگیم و همه اینا، یه همچه ادله. چون برای همه چی میشه دلیل تراشی؟ برای همه چی میشه دلیل، ولی معنیش نیست که همه حرفا درستن به یک اندازه. در واقع کسی که رشنالایز میکنه چیکار میکنه؟ با نتیجه شروع میکنه. کسی که ریزنینگ میکنه با مقدمات شروع میکنه، معلوم نیست به چه نتیجه‌ای برسه نهایتاً. ببین من از اول میخوام ثابت کنم خدا وجود داره، خب میرم راه میفتم یا وجود نداره فرق نمیکنه، میرم راه میفتم. فقط خب جلسات قبلی ما آدما کانفرمیشن بایاس داریم، یعنی فقط دلایل رو میبینیم که به نفع دیدگاهمون باشه. میرم شروع میکنم فقط دلایل به نفع رو پیدا میکنم یا دلایل میسازم. خب ما عقل ما استاد دلیل ساختنه. از بچگی ما این کارو میکنیم، بچه شکلاتا رو میخوره، دهنشو میگیره، میگه چرا قندو رو تموم کردی؟ یه دلیل برات میسازه دیگه، همینجوری معنی نیست که نگاه کنه. یه دلیل تراشی داره. معنی اینکه این دلیل میسازه این نیست که دلیلش منطقی هم هست. ریزنینگ نیست، رشنالایزینگ. در واقع رشنالایزینگ یه فرآیند روانیه، یه مکانیزم دفاعی روانیه. در بحث منطقی اولین گام ما اینه که بفهمیم چی رو طرف بدون دلیل پذیرفته یا چی رو قرارداد کرده. گام یک اصول و تعاریفش چیه، اکسیوم ها و دفنیشناش چیه. گام دوم اینه که اینا رو منظم کنیم، یعنی دقیقا مشخص کنیم طرف مقابل چی میخواد بگه، نتیجه نهایی نهاییش چیه و چه حرفایی رو داره ساپورت این نتیجه میکنه. به این میگیم کلاریفیکیشن یا ایزا، واضحش کنیم. اما گام سوم چیه؟ ما باید بین دو دسته گزاره تفکیک بذاریم تو هر بحثی. یه دسته گزاره راجع به ارزش‌هان، یه دسته گزاره راجع به واقعیت‌هان.
به اینا میگیم value proposition، به اینا میگیم factual proposition، گزاره هایی که راجع به ارزش هان و گزاره هایی که راجع به واقعیت هان. این دو تا با هم دیگه فرق داره. چه فرقی داره؟ واقعیت یعنی چیزایی که اون بیرونه.
مثلا الان این یه واقعیته که یه لیوان رو میزه. در واقع اگه بر روی یه بحث واقعی با تو اختلاف نظر داشتم، یا تو درست میگی یا من درست میگم یا هر دوتامون اشتباه میگیم،
حالتی وجود نداره که اگه متناقض هم بودیم هر دوتامون درست بگیم. اما ارزش ها یعنی چی؟ خب در جهان واقعی یه سری چیزا هست، منتها ارزش ها یعنی چیش برای من مهم یا مهمتره. ارزش یعنی اهم و فل اهم کردن.
خب این اهم و فل اهم کردن از جنبه های مختلف انجام میشه. یه موقع اهم و فل اهم از منظر زیبایی شناختیه.
اینا اگه شما یعنی منو بگیرین تا اول وایسیم بحث کنیم، از نظر من شعر حافظ ارزش زیبایی شناختیش قابل مقایسه با شعر پاجوی کرمانی نیست.
من اهمیت زیبایی شناختی بیشتری برای حافظ قائلم تا پاجوی کرمانی، اهمیت زیبایی شناختی بیشتری برای رافائل قائلم،
یه نقاش مثلا چه می‌دونم درجه 4، اهمیت زیبایی شناختی بیشتری برای شاملو قائلم تا فریدون مشیری و هاکذا. ممکنه کسی هم نظام ارزش با هم فرق کنه. value proposition داریم، یه factual proposition داریم. تو هر بحثی باید ما مشخص کنیم طرف داره راجع به واقعیت‌ها حرف می‌زنه یا داره راجع به ارزش‌ها حرف می‌زنه. چون اگه راجع به واقعیت‌ها حرف می‌زنه، با رجوع به جهان خارج می‌تونیم دعوامون رو حل کنیم. ولی اگه راجع به ارزش‌ها حرف می‌زنه، لزوماً با رجوع به جهان خارج رو که نتونیم حلش کنیم.
من میگم بستنی وانیلی بهتره، تو میگی بستنی شکلاتی بهتره. چجوری میخوام دعوامونو حل کنیم؟
آقای سلیقه است، امت را پیسته. اما چجور تشخیص بدم ارزش رو دارم باش کار میکنم یا فکت رو دارم کار میکنم؟ خب فکت ها معمولا با است و میباشد و من میگم هوا گرم است. خب دارم راجبه یه فکت حرف میزنم، فکت رو دماسنج نشون میده، هوا گرم است. ارزش ها با چی نشون میدیم؟ چیان با جاش؟ بد، خوب، ناپسند، پسندیده، شایسته، ناشایست. ببین میشه تشخیصشون داد دیگه. بعد خیلی از چیزا هست است داره ولی ولیوه. مثلا من اگه گفتم کاوه آدم خوبی است، درسته که است داره، ولی چون گفتم خوب معلومه که دارم راجع به ارزش حرف میزنم. هر چیزی است دارم گونه اون نباید بزنه که آقا این است داشت. بنابراین
کاوه گفته بود که است دار رو بیاریم
از اون ارزشا جدا کنیم. اینا باید هم تو این خانواده است، باید هم اینجاست دیگه. چرا من وقتی میگم باید نماز تو سر وقت بخونی، یه فکتو که نمیگم که، دارم میگم این مهم باید باشه برات. در واقع بنابراین باید، خوب، بد، همه اینا جز خانواده ارزشان فکت ها استان. نه از استا باید ها بیرون میان، یعنی نه از ولیو ها فکت ها بیرون میان و نه از فکت ها ولیو ها بیرون میان. میگی خدا گفته است که فلان، خدا گفته است که ایکس. روزه بگیرید، نماز بخونید، از این دره میاد باید نماز خون. و از طرف دیگه این که مافوق گفته است، باز این بیرون نمیاد که باید اون کار رو بکنیم. ببین چرا؟ اگه اینجوریش کردم، مافوق گفته فلان کار رو بکن، اگر برد مافوق گوش ندم اخراج میشم، دوست ندارم اخراج شم، اون وقت میشه ها کارتون را میفته. ولی به تنهایی از است باید و از باید اصل بیرون نمیاد. چرا؟ دلیلش اینه که در منطق هر چیزی که تو مقدماته همون میاد تو نتیجه، چیز اضافه نمیاد. سهراب آدمه، همه آدما میمیرن، نتیجه گرفتیم سهراب میمیره. این که سهراب میمیره تو دل یه جمله خوابیده بود که همه آدما میمیرن، چون همه یعنی سهراب هم جزشه. در منطق اگه تو مقدمات یه چیزی بود همون میاد تو نتیجه، فقط باز میشه. خب حالا اینجا ما تو مقدمات داریم فقط است. و چجوری تو نتیجه میتونی باید بیاری؟ یه چیزی که اونجا نبوده رو لاجیکالی چطوری میتونی بیاری این پایین؟ اصلا نبوده اون بالا. بایدا از دل بایدا بیرون میاد و استا از دل استا. پس تو بحث کاری که میکنیم اینه که داریم راجع به ارزش ها حرف میزنیم یا داریم راجع به فکت ها حرف میزنیم. هر کس بی خودی از ارزش های صرف به فکت رسید، خطای منطقیه. هر کس از فکت به ارزش رسید، خطای منطقیه. نه از اصل باید میاد بیرون، نه از باید اصل میاد بیرون، ارزش خطای منطقیه. یه تفکیک دیگه بکنم. گاهی اوقات هست استدلال منطقاً ایراد نداره، ولی جمله هایی که توش به کار رفته غلطه. مثلا نگاه کنیم، فرض کنیم من بگم که همه شاعران تبهکارن.
مولانا شاعر است، از این نتیجه چی میشه گرفت؟ مولانا تبهکاره. خب این استدلال منطقیه ولی غلطه. چرا غلطه؟ چون اینا غلطه. یعنی همه شاعران تبهکارن، تو کافی یه دونه شاعر بیاری تبهکار نباشه. لاجیکالی اسپیکین درسته، ولی چیش غلطه؟ محتواش غلطه، فرمش غلط نیست. فرمش چیه؟ فرمش اینه که همه ی الف ها ب هستن، ب جیم هست، از جا نتیجه بگیریم الف جیم هست. این فرم درسته، ولی تو این فرم درست میشه حرف غلط هم ریخت. به همین دلیل که میگن منطق سوری یا فرماله. سوری یا فرماله یعنی چی؟ یعنی یه سری ساختاری درست بهت میده، ولی تو که ساختاری درست میدیم چیز غلط بریزی. به عبارت دیگه، اگه من پذیرفتم همه شاعران تبهکارند و بعد پذیرفتم مولانا شاعره، واسه بی برو برگرد باید بپذیرم مولانا تبهکاره. ولی ممکن همون از این اول میگم کی گفته همه شاعران تبهکارند؟ واسه این راجبه این ما گفتگو کنیم اول. پس این منطقا درسته، محتواش غلطه. به استدلالایی که منطقا درسته ولی محتواش غلطه میگیم استدلالای معتبر، یعنی اعتبار داره ولی توش نمیدونیم چیه. حالا اگه یه استدلالی هم معتبر بود، یعنی منطق کار درست بود، هم جمله های درستی رو گفته بود، به این استدلال میگیم استدلال ساوند یا مستحکم. پس چی شد؟ هر استدلالی رو میشه به لحاظ صورت بررسی کرد، میشه به لحاظ محتوا بررسی کرد. به لحاظ صورت یعنی اینکه ببینیم آیا لاجیکالی منطقا این به اینا میرسه یا نمیرسه. الان این حرفا همه غلطه ولی منطقا منتجه، نتیجه رو میده در واقع، ولی محتواش غلطه. اگه استدلالی منطقش درست بود، محتواش چه درست چه غلط میگیم ولید. اما اگه استدلالی هم منطقش درست بود هم مثلا این بود همه شاعران خیال پردازند، بعد بود مولانا شاعر است، وقت اینجا میگفت مولانا خیال پرداز است، وقت شما میگفتی بله این استدلال هم فرمش درسته هم کانتنت و محتواش درسته. به استدلالی که هم فرمش درسته هم کانتنت و محتواش درسته میگیم استدلال ساوند. بنابراین یک گام در پذیرفتن یا رد کردن استدلال طرف مقابل اینه که تشخیص بدیم آیا ضعف دلیلی که داره میاره ناشی از صورت استدلال یا ناشی از محتوا، که برمیگرده به اینکه استدلال سمده یا ولیده. به چه روش هایی میشه استدلال کرد؟ ما سه تا روش برای استدلال داریم، دو تا شده امروز راجبش حرف میزنیم، یکیش میره بر جلسه علم و ساینس و ساینس، یکیشون اسمش هست دیدکشن یا استنتاج. استدلال های ما بعضیاش استنتاجیه، دیداکتیوه. استنتاج یعنی چی؟ یعنی ما آدم ها از کل به جزء میرسیم. یعنی من میام میگم همه آدم ها میمیرن، سقراط آدمه، سقراط میمیره. از اون که همه آدم ها میمیرن که یه چیز کلیه، رسیدم به این که سقراط میمیره که یه چیز جزئیه، به این میگن دیداکشن. اما عکس این هم میشه انجام داد، از چیزای جزئی به چیزای کلی برسیم، به این میگن اینداکشن یا استقرا. اگر اینجا کسی هست که ریاضی داره و ریاضی خونده، این استقرا با استقرا ریاضی فرق میکنه. استقرا ریاضی دیداکشنه در واقع. یعنی چی؟ یعنی من میام نگاه میکنم کلاغ اولو ببینم سیاه، دوم سیاه، سوم سیاه، نتیجه میگیرم همه کلاغا سیان. چجور نتیجه گرفتم؟ با دیدن 10 تا کلاغ یعنی جزئی نتیجه گرفتم همه کلاغا یعنی کلی. پس تو این ما از جنرال به اگزیستنشیال میرسیم، تو این یکی از اگزیستنشیال به جنرال میرسیم. اینم استقرا و استنتاج. نوع سوم اصطلاحا بهش میگیم ابداکشن یا تبیین. تبیین چیه؟ گاهی اوقات راجب برای وجود یه چیزی نمیتونیم استنتاج کنیم، نمیتونیم استقرا کنیم، چون چیز منحصر به فرد ممکنه باشه. بهترین کار اینه که بهترین توضیح رو راجب چیز پیدا کنیم. مثلا چرا جهان وجود داره؟ این سوال بسیار مهم فلسفی که فیلسوفا نتونستن تا امروز جوابشو بدن. چرا جهان وجود داره به جایی که وجود نداشته باشه؟ خیلی سوال مهمیه دیگه. چرا جهان هست به جایی که نباشه؟ استقرایی که نمیشه بررسیش کرد. چرا استقرایی نمیشه بررسیش کرد؟ چون که 40-50 تا جهان نداری که استقرا کنی. اونا رو خدا ساخت، اینم خدا ساخت، اونا خودشون تکامل ساخت.
استنتاجی هم که نمیشه چون گزار کلی نداره که همه جهان ها اینجوری ساخته میشن، جهان ما هم اینجوریه. تو باید توضیح بدی، بگی آقا اینی که من دارم اینجا اینو میبینم، میزه دست میزنم سفت، بهترین توضیح براش اینه که یه چیزی اون بیرون هست، وجود داره. ما یه سری ثوابت کیهانی داریم که این ثوابت کیهانی خیلی دقیقن. مثلا چه بودم فعال فرمول نیوتون MM پریم بخش بر D2 نام زدن G، این G 9/8 فلان یا 11 نیست، 12 نیست، 13 نیست، یا ثابت جهانی نمیدونم اومگا، ثابتی که فیزیک داره. ولی چیزی که هست چیه؟ چیزی که هست اینه که بعضی ها میگن یعنی چرا این ثابت ها اینقدر دقیقه؟ اگه یکم بالا پایین میشد جهان به وجود نمیومد. خب نمیتونیم استقرار کنیم، نمیتونیم استنتاج کنیم، فقط میتونیم توضیح بدیم. بعضی ها میگن انقدر دقیقه چون یه مهندس خیلی استادکاری بوده که بلد بوده دقیق درش بیاره، به این میگن برهان تلئولوژیکال. بعضی ها میگن فرضیه جهانهای موازی، میگن بی شمار جهان بوده که امکان داشته ثابته توش این باشه، حالا از قضا جهان ما این ثابته درش شکل گرفته به وجود اومده. ما تو توضیحات دعوا هست، آیا اینه آیا اینه آیا اینه، ولی همه اینا توضیح هم برای جهان. علم هم با استدلال کار میکنه، یعنی هم استدلال میکنه هم اکسپلنیشن میکنه هم استنتاج میکنه. علم از هر سه اینا استفاده میکنه، ولی استفادهش از استقرا و اکسپلنیشن بیشتره. فلسفه بیشتر از استنتاج استفاده میکنه، یعنی دوست داره آزمایش نکنه. ریاضیات علم استنتاجیه، تو برای که ثابت کنی توی زیر مجموعه همه مجموعه هاست، میکروسکوپ و تلسکوپ دست نمیگیری، چیزام توضیح نمیدی، یه سری استنتاجات میکنی، میگی توی تعریفش اینه، مجموعه اینه، از دل اینا در میاد. پس تا اینجا تکلیفمون با ساخت استدلال روشن شد. میخوایم یه جمله رو بقبولونیم، یه سری جمله‌های دیگه رو میاریم که این جمله رو اپروف کنه، بعد به یکی از این روش‌هایی هم که گفتیم کارو پیش میبریم. اما یه سری خطاهای متعارف، حقوق‌بازی‌های متعارف تو استدلال هست که اصطلاحاً به اینا میگیم فلسی یا مغالطه. مغالطه یعنی چی؟ یعنی به غلط انداختن. یعنی ما آدما میتونیم و قابلیت اینو داریم که طرفو به غلط قانع کنیم، به جایی که ریزنینگ کنیم، رشنالایز کنیم براش و اونم باور کنه. حالا میخوام اهم این مغالطات رو با هم دیگه بررسی کنیم، چه خطاهایی رو در گفتگوها و در مناظره ها نمیدونم در هر جر و بحثی میشه در واقع. چون بنابر به اون میگه که یکی از این مغالطات اینه که وسط استدلال طرف عصبانی کنید. خب این خطاست دیگه، یعنی شما مثلا داری بحث میکنی اصلا طرف رو بریزی تو هم. منطق دونم میگن اصلا به طور کلی هر نوع توسل به عواطف و احساسات در استدلال منطقی خطاست. یعنی عواطف و احساسات بدن، باید ریخت دور، نه. ولی در استدلال منطقی جایی برای عواطف و احساسات وجود نداره. عقل سرد فقط به ما میگه که چی درسته و چی غلطه. به عبارت دیگه من ممکنه مامانم گریه کنه بگه برو مدرسه، منم دلم بسوزه برم مدرسه، منتها منطقا متقاعد نشدم که باید برم مدرسه ها، دلم سوخته. در بحث و فحث عقلانی ما باید به احساسات متوسل نشیم، دلشونو بسوزونیم. تو مناظره های سیاسی یکی از کارهایی که میکنن همینه دیگه، شروع میکنه این پولاتونو خورده فلان فلان فلان، تو دلت میسوزه دیگه، ای این همون آدم بده است. تصمیم عقلانی تو از عقل شیفت میکنی تو عواطف، و عواطف خیلی برای استدلال بدن. میدونین چرا؟ چون عواطف بزرگ نمایی میکنن چیزا رو. یعنی من اگر الان زمین یه تکونی بخوره ممکنه بترسم، ممکنه خیلی بیش از آنچه که باید بترسم. یکی رو میبینم میگم وای نیمه گم شدم پیدا شد، البته یارو نمیشناسم کیه از کجا اومده. عاطفه عشق میاد فکر میکنه این خیلی موجود کامل و تمام عیاریه. بنابراین عواطف بزرگ نمایی میکنن، پس در استدلال جایی برای عاطفه نمیماند. عواطف برای عرصه های دیگه زندگی خوبه، مهر ببرزیم میمان خیلی چیزا خیلی جا خوبه، اینجا جایی نداره. پس اولین خطا اینه که ما یا دیگری رو ترحمش رو برمی‌انگیزیم، یا ترسش رو برمی‌انگیزیم، یا گریهش بندازیم، یا هر چیز دیگه. اگر عواطف در استدلال خیلی بدن، وقت بار عاطفی هم اگه زبانمون داشته باشه خیلی بده. یعنی زبان ما خیلی از اوقات ایموشنال لودده، یعنی بار عاطفی داره.
من نمیگم که الگور در انتخابات پیروز شد، میگم الگور علارغم ناکام نمیدونم نامردی ها و فلان و فلان و تونست پیروز بشه و در این حال یه گریه هم میگیرم، یه با احساسات هم یه بازی میکنم. کسی که میخواد بحث منطقی کنه مدام به این فکر میکنه که نکنه عبارتهای من داره ترحم اینو برمی‌انگیزونه، داره میترسونتش، داره عصبانیش میکنه، و برعکس نکنه حرفای اون داره، نکنه از رو ترحم قبول کردم، نکنه ترسیدم رو قبول کردم، نکنه به این فکر افتادم که اگر این حرف رو قبول نکنم شأن اجتماعی میره بالا و پایین. باز عاطفه است، خیلی از اوقات من حرف رو قبول نمی‌کنم چون پرستیج اجتماعی درگیره، ایدیال ناراحت میشم، ناراحتی خودش عاطفه است. پس در استدلال منطقی ما متوسل به عواطف کسی نمیشیم و باز میدونیم در جهان بیرون آدم ها یک کار میکنن. خب آره استدلالشون اونجا منطقی نیست، عواطفه. نمیدونم شما میری مثلا توی نوع خونی، خب ساعتها نوع میخونه، عشق میگیره، چیز منطقی به تو نمیگه، داره عشق از احساساتت میگیره. کریتیکال تینکینگ دنبال اینه که فقط عقلانیت کار کنه، عقل صرف. نه قرار هم نیست این اتفاق بیفته. مثلا میگم من معشوقم بیمار میشه، اینجا که باید نمیستم حالا بذار یه استدلال عقلانی کنم ببینم ببرمش دکتر یا نبرمش دکتر. آقا خب تو ترحم داری بیمار شده ببرش دکتر، ولی یه موقع از معشوقم به من میگه قبول کن بعد بریم توی ساختمون الف این ساختمون رو بخریم، وقت گریه هم میکنه، تو سر خودش هم میزنه، موهاش هم میکنه، وقت میگم ما باید بشینیم چیکار کنیم، ما بشینیم بحث و فحث عقلانی کنیم که این انواحد پولی که داریم سرمایه گذاری کنیم تو ساختمون الف یا ساختمون ب. بنابراین این مسئله سر اینه که یه جاهای از زندگی جاهای احساساته، جاهای عواطفه. یعنی یه موقع تو الان نمیدونم دشمن حمله کرده، تو باید با تمام احساسات و عواطفت بری از خونت دفاع کنی، دیگه وایزی و عیبرم حالا ممکنه دست آن زخش شد بمیرم دیگه، میگه آقا اینجا. ولی بحث منطقی و عقلانی، یعنی اگه من بخوام به این نتیجه برسم که خدا وجود داره یا نه، خب با احساساتم به این نتیجه برسم، خب این نتیجه چه فایده داره؟ نتیجه که معلوم نیست درست با احساساتی که بزرگ نمایی میکنن. پس هر چیزی تو کانتکست خودش معنی میده، تو بحث عقلانی عواطف و احساسات رو هر دو طرف بلد نیست دوری کنن. مقالطه اولی که گفتیم اپیل تو ایموشنه، توسل به احساسات. اما خطای دوم بهش میگن مقالطه آدمکاهی یا پهلوان پنبه، استرومن فلسی. یعنی من دارم با طرف مقابل بحث میکنم، بعد تو این بحثه جوری دیدگاه های طرف مقابل رو کاریکاتوریزه میکنم و سست نشون میدم، تو این هم میشه ده مثل کتاب های درسی ما با بودفکرهای بزرگ رابطه شد. مثلا میرسیدیم به فروید تو معارف اسلامی، میگه خب فروید که میگفت همه چیز جنسی و اینم که همه میدونن، خب کی میگه همه چیز جنسی، پس فروید غلطه. حالا فروید کیه؟ مثلا 40 تا کتاب داره، خواب جهان رو آشفته کرده، اصلا جهان بدون فروید یه جای دیگه بود. مارکس که مارکس میگه همه چی اقتصاد و بعد فکر شکم و اینجور چیزا، خب چنان که بدیهی و پیدا. کسی که کریتیکال تینکره و بحث عقلانی میکنه باید سعی کنه، گفتم صدقه بده تا جایی که میشه. در افتادن با یه فروید پوشالی ضعیف نحیف کار سختی نیست، در افتادن با یه فروید قوی محکمی که حسابی بهش امتیاز داده باشیم که کار خیلی سختیه. پس اولین خطا اینه، از دیدگاه طرف مقابل کاریکاتور نسازیم. بله از دیدگاه خودمون، گاهی اوقات ما دیدگاه خودمون نمیتونیم میگیم که انگار آخرت خیلی ساده و سطحی و قوی ترین تقریر رو از دیدگاه ها به جون هم دیگه بندازیم تا میشه دقیقش کنیم، امتیاز بدیم. سومین اینه که اپیل بهش میگن تو authority، یعنی ما بگیم که الف به است، بعد بگی چرا الف به است، بگم چون نیوتن گفته، چون کاوه گفته، چون هر کسی گفته، ایکس گفته، قال ایکس دیرفور ایکس. خود این خطای منطقیه، یعنی از این که کسی گفته است منطقا بر نمیاد اون چیز درسته. اگر که شما گفتین نیوتن گفته فلان، این یعنی احتمال درستیش خیلی زیاده. چرا؟ چون نیوتن یه فیزیکدان بزرگه. اگه گفتی علاوه بر نیوتن 10 تا فیزیکدان دیگه هم گفتن، یعنی خیلی سرنخ خوبیه، من باید با دقت بیشتری بهش بپردازم، ولی معنیش نیست که اون چیز درسته. جامعه ای که به اتوریتی متوسل بشود، این جامعه اون وقت بگه اتوریتی گفته، بعد بریزی تو کوره آدم سوزی یهودی‌ها رو، میگه اتوریتی گفته، بریزی تو کوره یهودی.
اتوریتی آزمایش های تجربی نشون داریم، مثلا آزمایش استنلی میلگرام یه مرد رو میارن میگه به خاطر پیشرفت علم شوک الکتریکی وارد کن، آزمایش تجربی داره، یارو هر چی بهش میگن شوک وارد میکنه. پس چون اتوریتی گفته نتیجه درستی اون در نمیاد، هرچند اگه اون اتوریتی یه جمع از کارشناسا باشه یه سرنخی به ما میده که شاید حرفش درست باشه، ولی لزوما اینطور نیست. باید خودمون با عقل خودمون ادلهش چیه. نیوتن گفته و دلایلش چیه که گفت؟ بگن اینجور بود که همه رو گفتن که به جای فیزیک درس بدن گفتن نیوتن گفته. صرف این که اتوریته میگه الف به، من نمیتونم بگم چه برسم که الف به، سر نخ فقط به میده. خطای دیگه منطقی چیه؟ سومی اپیل تو ترادیشن، سنت گفته، تا بوده و نبوده اینجوری بوده.
میگه که چرا مثلا این کارو میکنه؟ میگه گفتن تا بوده و نبوده گفتن.
صرف این که تا بوده و نبوده گفتن که در نمیاد این درسته. باز یه سرنخی ممکنه بده که حالا باشه من بهش فکر میکنم، تا حالا آدم ها اینو گفتن من بهش فکر میکنم، ولی لزومن از این که سنت گفته در نمیاد که چیز درسته. اگه اینجوری بود که اصلا علم پیشرفت نمیکرد، چون همیشه سنت یه چیزایی گفته بود، علمم داره خلاف اون رو میگه، بنابراین همیشه من گفتی سنت اینجوری گفته. پس یک خطای دیگه appeal to tradition.
یه خطای دیگه که خیلی مهمه و باز بسامدش بین ما هم خیلی بالاست، به لاتین بهش میگن ad hominem. ad hominem در زبان انگلیسی یعنی to the person، یعنی شخص رو بزنی، یعنی به جای این که استدلالش رو بزنی آدم رو میزنیم. هر آدمی مشروب خور باشه، خانم باز باشه، مؤمن باشه، نمازخون باشه، از اینا به هم نمیاد حرفش درسته یا غلطه. آدم مشروب خور ممکنه حرف درست بزنه، آدم مشروب نخور ممکنه حرف غلط بزنه و عکسش. بنابراین این که شخص بدیه هر کاری میکنه از این نتیجه نمیده که گزاره الف به از یک گزاره نادرسته، چون این آدم آدم بدیه یا چون این آدم خوبیه
یا هر چیز دیگه. هر جور حمله به شخص چه ویژگی های منفیش رو ببینیم بگیم حرف غلطه، چه ویژگی های مثبتش رو ببینیم بگیم حرف درسته، من حقا به ما میگه این غلطه. نمیشه از ویژگی های منفی رسید به این که طرف اصلا فرض کنید واقعیت هم بگید خیلی آدم بسته ای باشه.
این که آدم بسته ای نه، چه نمیده اگه گفت الف به از حرفش غلطه، بعد بررسی کنیم آیا حرفش غلطه یا نه مستقل از شخصیتش. یا خیلی آدم اوپن مایندی باشه، صرف اینکه کسی آدم اوپن مایندیه که نتیجه نمیده حرفایی که میزنه درسته، بعد آدمای اوپن مایندی هم حرف غلط میزنن، آدمای کلوز مایندی هم حرفای درست میزنن.
تا اینجا همه این مغالطاتی که گفتیم ببین اینا یه سری لیبله، یعنی ما بعد توی بحث کردن از لیبل زدن هم بپرهیزیم. باید به طرف نشون بدیم که استدلالت غلطه به جای اینکه هی اسما رو بگیم دیگه، یعنی بهش نشون بدیم همینو که آره میگن یادم اومدیه ها، آدم بعدا ممکنه حرف درست بزنن، حرفا رو بیاین بررسی کنیم. برای همین تو منطق این خطا هست، بهش میگن خطای ایتس فالسی یا مغالطه است. دیدید آدما معمولا این کارو میکنن، اصلا نمیدونن مغالطه چیه، نه اصلا تفکر میگن مغالطه میکنی یا خب تو چی هستم؟ مغالطه چیه که من دارم انجامش؟ مغالطه میکنی بهش میگن مغالطه ایتس فالسی، مغالطه میکنی. بنابراین ما به آدما نمیگیم مغالطه میکنی ها، ما بهشون نشون میدیم کجای تفکرشون، کجای نحوه فکر کردنشون ممکنه که خطا باشه. صرف این که من به کسی بگم مغالطه میکنی کمکی نمیکنه در این که قصه حل بشه. یک خطای دیگر بهش میگن استدلال بر اساس نتیجه نهایی، argument from final conclusion، استدلال بر اساس نتیجه نهایی. یعنی من نتیجه نهایی رو میبینم،
اگه خوشم اومد میگم استدلالش درست بوده، اگر خوشم نیومد میگم استدلالش غلط بوده. مثلا آقای مرحوم جلال عالم من این کار رو با داروینیسم میکرد،
میگه نگاه کن این داروینیستا میگن انسان از تبار میمونه. خود شما میمونید و خیلی خوشتون میاد از این، یعنی خوشش نیومد که از تبار میمون باشه، رفت کل داروینیسم رو رد کرد. نه اینکه بره باز با دلایل دیگه رد کنه، من دوست ندارم از تبار میمون باشم، پس داروینیسم غلطه. در اینجا استدلال های جهان با میل ما که نمیچرخن که.
من ممکنه خیلی نجا برسم دوست داشته باشم، ممکنه خیلی نجا نرسم دوست نداشته باشم.
همینجا به یه خطای دیگه میرسیم که به این خطا میگیم wishful thinking یا خیال اندیشی یا آرزو، درسترش اینه آرزو اندیشی. یعنی آرزو دارم الف ب باشه، پس در یه گامی میرسم به این که الف ب. چرا؟ چون من دوست داشتم الف ب باشه. همین که میگه من دوست ندارم برسم نسبم به میمون برسه، پس اینطور نیست، خودش ویشفول تینکینگه، یعنی دوست دارم نسبم یه چیز دیگه باشه، پس این غلطه. پس این دوتا به هم مربوطه. ما در استدلال کردن به نتیجه که نگاه نمی‌کنیم ببینیم خوشمون میاد از نتیجه یا خوشمون نمیاد. حالا اگه خوشمون اومد ببینیم میپذیریمش، اگه خوشمون نیومد نمیپذیریمش. اما خطای دیگه اینه، مغالطه‌ای که بهش میگن مغالطه کی نفع میبره، هو بنفیتس، کی نفع میبره. ما آدم ها اینجوری فکر میکنیم معمولا که وقتی یه رخدادی رخ میده فکر میکنیم کی از این رخداد سود میبره، پس کار اونا بوده. مثلا جانت کندی ترور میشه، کی سود میبره؟ نه الان تو امریکا جان بی لیندن در واقع رئیس جمهور بعدی میگه خب پس کار لیندن بوده. هو بنفیتس، اونایی که دوچاره راجبه این یه جلسه حرف میزنیم، اونایی که دوچاره قائلا به نظریه توطئه مغالطه ای که میکنن این مغالطه است. بلافاصله میپرسه هو بنفیتس، میگه اینا بنفیتس، میگه خب پس کار اینا بوده. این نمونهش خیلی زیاده دیگه، به ویژه توی همین در واقع چیزای توطئه. مثلا 11 سپتامبر میگه آقا هو بنفیتس، میگه خب بعدش جورج بوش مجوز پیدا کرد بره عراقو بگیره فلان، پس کار خود امریکایی‌ها بوده.
عمده اینایی که در واقع اینجوره معمولا از همین خطا استفاده میکنن.
خطای دیگه اسمش هست بعد از اون، پس به دلیل اون، به لاتین میگن پست هاک ارگو پروپتر هاک، انگلیسیش میگه میشه after this therefore because of this. ما اینم خیلی انجام میدیم. مثلا نمونه چشم زخم همینه، آدمه میاد تو اتاق یه عجب لامپ قشنگی، لامپ بوم میپرسه، و خب به جایی که بریم مدارای الکتریکی رو چک کنیم تاش بریم، میگیم بعد از این پس به دلیل این، این بود که اینو گفت، پس کار چشم این بود. اگر الف بعد از ب باشه معنیش این نیست که الف لزومن علت ب، که برای اینکه ثابت کنیم علت ب باید یه مکانیزم دیگه رو از سر بگذرونیم. یعنی مثلا یارویی که لامپو بخونده 100 بار بیاریم تو 100 تا موقعیت مختلف لامپای مختلف رو نشون بدیم ببینیم میپکه یا نه، بعد بگیم حالا اینجوریه. ولی ما چیکار میکنیم؟ ما دیگه بهترین توضیح رو در درسی ترین رو برمی داریم با این خطا. وقتی که ب بعد از الف، یک فرضیه اصلا اینه که هم الف و هم ب رو یه عامل دیگه معلل کرده باشه. ما فکر میکنیم اینا رو تا رو هم دیگه اثر گذاشتن، یعنی یه جیمی باعث شده باشه که این اتفاق افتاده باشه. اما خطای دیگه اینه، اسپیشال پلیدینگ. اسپیشال پلیدینگ چیه؟ یعنی آقا متوسل میشیم به یه چیزی. طرفدارای ESP خب وقتی آزمایش میکنین آزمایش ها ببینید جواب نمیده دیگه، اینا مجبورن یه چیزی بگن، بگن آقا آدم شکاک که اونجا باشه اثر کار ما خنثا میشه. و میدونید چی میشه؟ آزمایشگرم که شکاک، اگه شکاک نمیشه نمیدونه در پایی دلی برای این آزمایش کنه، پس این آدم تا اونجاست کار انجام نمیشه. هیچی نیمش میگم اسپیشال پلیدینگ. در واقع اسپیشال پلیدینگ میدونید چی کار میکنه؟ اسپیشال پلیدینگ حرف خودش رو ابطال ناپذیر میکنه، یعنی یه کاری میکنه که شما تحقیه چرایتی نتونید درش رو ابطال کنید.
یه مغالطه دیگه اینه که
بهش میگن changing the burden of proof، تغییر بار اثبات. مثلا من به شما میگم که چشم زخم نیست، تو بگی چشم زخم هست، بعد بگم نیست، بگی خب چرا نیست، دلیل تو بیار که نیست. خب من میگم هست که دلیل بیارم، هر کی
میگه باید دلیل بیاره دیگه. وقتی ما دلیل رو مدعی میاره، بعد ما میتونیم بندازیم رو شونه خود اون یکی، بگیم تو بگو نیست،
خب خدا هست، خب بعد دلیل بیاره چرا خدا هست، بعد تو بگو چرا نیست. مثلا چون من حرفی نزدم تو گفتی هست، بعد دلیل بیاره هست. معمولا اینجا که مولانا رسولی رو من میگم گفت استاد یه جایی اینجا مرکز زمینه، گفتم خب ثابت کن، گفت شما ثابت کنید نیست، اینکه شما ثابت کنید نیست دلیل بر این نیست که.
بنابراین یه مغالطه دیگه اینه که بار اثبات رو تغییر بدید. یه مغالطه دیگه همش میگن poisoning the well، یا مسموم کردن چاه. چرا بهش میگن؟ یعنی فضا رو مسموم کنی. مثلا یه حرفی میزنی میگه بابا هیتلر هم که همینو میگه، نمیدونم فلان مولای مرتجع هم که همینو میگه، فلانی هم که همینو میگه، همین رو میگه چیکار کنم؟ فلان هیتلر هم ممکنه حرف درست بزنه، مگه این همه حرفایی که هیتلر زده از میشه کسی هولوکاست رو راه بندازه؟ بعضی از حرفش هم درست بزنه، هیتلر قضا هم میخورده، چه ربطی داره؟ بنابراین پویزنینگ دی ول یعنی این که من مدام دنبال این باشم که حرف تو رو یه لیبلی بهش بزنم که حرف تو خارج کنم. یه نمونه از این مغالطه، مغالطه‌ای که منظور دارمش میگن یوتیوب، یعنی تو هم همینجوری.
میگی تو چرا این خطا میگی تو هم کار میکنی تو هر فنی تو هم کار میکنی
خب منم اشتباه میکنم و اینکه اشتباه تو رو درست نمیکنه که سلاح هسته ای داریم میگی تو هم داری خب این اگه بابا یه جای دیگه دلیلشو بیاریم که اگه خوبه یا اگه بده در حالی که مغالطه یوتو انجام میدیم
اما یکی از مهمترین اشکال مغالطه بهش میگن استدلال بر اساس جهل argument from ignorance برای
که استدلال
برای جهل رو بگم
یه مثال بزنم شما میدونید الان شعبده بازاری وجود دارن که کارهای خیلی عجیبی میکنن یعنی دیوید کاپرفیلد یه دفعه میاد از تو دیوار چین رد میشه
بعد میارن دستگاه نماقلب میارن تشکیلات میارن ما میدونیم که این شعبده بازی یعنی تریکی داره یا مثلا دیوید کاپرفیلد واسه یک از شده پارچه میندازه رو مجسمه آزادی نیستش وقتی پارچه رو برمیداره مجسمه خب کار عجیبیه دیگه
حالا فرض کنید دوران پیغمبرا بود هنوز و دیوید کاپرفیلد می اومد مجسمه آزادی رو حذف می‌کرد
بعدش شما میگفتیم ما که ندونستیم نفهمیدیم چرا این کارو کرد پس یه نیروی غیبی داره مغالطه جهل اینو میگه میگه وقتی نمیدونید نمیدونید خیلی ساده یعنی وقتی من نمیدونم دیوید کاپرفیلد چطوری این کارو کرد نمیدونم هم که نیروی غیبی داشته که این کارو کرده اینم نمیتونم بگم چون نمیدونم واقعا نمیدونمه
نمیدونم معنیش این نیست که یه فرضی عجیب و غریب دیگر رو برم بپذیرم
چطور جهان درست شده؟ میگه من نمیدونم من میگه خب پس اگه نمیدونی یه نیروی فراتقیه یه رو درست کرده آقا نمیدونم یعنی نمیدونم نمیدونم یعنی نمیدونم درست کرده نمیدونم درست نکرده
نمیدونم نیروی فراتقیه هست نمیدونم نیروی فراتقیه نیست باز دوباره طرفدارای مدرن
اینتلیجنت دیزاین یا برهان نظمی رو میگن میگن تکامل همه چیز رو نمیتونه توضیح بده پس یه ناظم مدبر باید وجود داشته باشه و این چی شد که تو میگی من نمیدونم تکامل نمیتونه توضیح بده بعد از این میرسی باید یه چیز دیگه وجود داشته باشه آ نمیدونم نمیدونم
مثلا مثلث برمودا میگه ما نمیدونیم چرا اینجوری میشه
حالا بگذاریم از خود موضوع اصلا دلیوریه فیکشنه ولی اگه نمیدونیم بس نمیتونیم بفهمیم اوه نیروهای عجیبی در اونجا وجود داره اصلا چون نمیدونیم
نمیدونیم یعنی نمیدونیم اینجا یه کانسپتی پیش میاد اینه
معمولا دیندارها هر جا نمیدونن میان میگن کار خدا بوده فیلسوفا میگن خدا رو تبدیل کردن به God of gaps یعنی خدای رخنه ها هر جایی رخنه ای شکافی میگن کار خدا بوده جهان چرا هست؟
جوابش اینه که نمیدونم دیگه بلا فاصله میری خدا رخنه پیدا شد نمیدونم یعنی رخنه پیدا شد
بلا فاصله میری خدا میاره میگه خدا درستش کرده ببین در واقع اینجا از نمیدونمت میرسی به این که یه چیزی هست تو گفتی نمیدونم که از نمیدونم که نمیتونی به عبارت دیگه این میرسه به یه خطای دیگه چیزی که تا الان اکسپلین نشده معنیش این نیست که این از اساس ان اکسپلینبله چیزی که تا الان توضیحش ندادیم معنیش این نیست که هیچ وقت نمیشه توضیحش داد
نه تا الان توضیحش ندادیم و تا الان نمیدونیم بهش میگن currently unexplained
از چیزی که currently یعنی الان unexplainedه توضیح داده نشده نمیشه نتیجه گرفت که اون چیز unexplainableه منتها یه چیز دیگه داریم
اون چیه؟ اون اینه که ساینس با یه پیشفرض کار میکنه اون پیشفرض چیه؟
پیشفرض اینه که چیزا explainableن و تا حالا این پیشفرض خیلی خوب جواب داده یعنی ساینس میتونست از لحظه اول هرچی رو ببینه یا پاش تو آسمونه کار نیروهای ماورا و طبیعت
کار ماورا و طبیعت همه این فرضا رو گذاشت کنار گو اینو یک میشه توضیح داد
دو همین جهیزیه همین جهان طبیعی میشه توضیحش داد و باهاش موبایل درست کرد تلویزیون درست کرد و هر چیز دیگه درست کرد یه خطای دیگه اسمش هست ساخت دوراهه کاذب فلس دایکاتومی ساخت دوراهه کاذب این خطا اینقدر زیاده که واقعا من خودم گاهی اوقات بهش دچار میشم چرا چون ما آدما از قدیم و ندیم عادت داریم تو دستگاه‌های
باینری چیزا رو ببینیم دو تا کنیم چیزا رو یا سه تا کنیم جهان بی‌نظم کیاتی که لوی استراوس اسطوره‌شناس معروف می‌بره
میگه آقا این کامپیوتر می‌بینیم 0 و 1 تو اسطوره‌های باستانی هم ما 0 و 1 می‌بینیم ما حالا بعد دو تا کنیم سه تا کنیم تا چیزا رو بفهمیم دیگه به همین دلیله که فکر می‌کنیم چیزا فقط دو حالت داره گو نیچر یا نرچر یعنی یا آدم‌ها طبیعتشون و ذاتشون یا تربیته خب ممکنه هم جنا تاثیر داشته باشه هم تربیت یعنی یه چیزی بین این دو تاست بعد از خطا از اینجا میاد میگه که مثلا من اشتباه منطقی میکنم، میگه کاری که عقل منطقه آدم سالمیه، انگار یه آدم باید دیوونه باشه یا هیچ خطایی نکنه. نه نه کاوام خطا میکنه، یعنی تو بینشون
هست. فرست دایکاتومی، حالا این فرست دایکاتومی
به یه خطای دیگه هم میرسه و اون خطای طیف کاذبه. فرست کانتینیو، طیف کاذب چیه؟ خیلی از چیزا طیفیه و چون طیفیه ما فکر میکنیم دیگه سرحداتش وجود نداره، مثلا کوتاه قد بودن یا بلند قد بودن واقعا این چیز طیفیه دیگه. یعنی چی چیز طیفیه؟ چقدر قد بلنده؟ مثلا 1.90 متر بلنده دیگه، خوبه؟ حالا من مثلا میگم آقا یه دهم از این 1.90 متر قد کوتاه کنیم باز بلنده، باز بلنده. میگم یه دهم دیگه کوتاه کنیم باز با یه دهم که قد کسی کم نمیشه که. یه دهم میتونم انقدر این بازی رو ادامه بدم، یه دهم یه دهم یه دهم تا برسم به 20 سانت. بعد بگی نگاه کامل چه طیفیه؟ ولی خب دو طرف طیف معلومه، این طرف طیف افرادش قد بلندان، اینجاش قد کوتاهان. صرف اینکه یه چیزی طیفیه معنیش نیست که دو سر طیف وجود نداره. مثلا علم و شبه علم امور طیفی هستند. بعد میبینید یعنی همه علوم یه دوز تقلب و اینا ممکنه توش باشه، شبه علم باشه. در این حال شبه علم ها گاهی اوقات میبینی یه روش های ساینتیفیک هم به کار میبرن، برای این بعضی هم بگن خوش علم و شبه علم وجود نداره. نه، دو سر طیفه مشخصه. یعنی یه جایی ما میتونیم با قاطعیت بگیم شبه علم، یه جایی
از این که چیزها طیفیان نتیجه نگیرین دو سر طیف وجود ندارن. بیماری و سلامت، خب بله، همه ما آدما در اینه که سالمی یه سری بیماریایی هم داریم، مثلا بیماری روحی. تو سالمی ولی استراب هم میگیری، گاهی استراب ناخوشیه دیگه، دیسوردر بیماریه، چه عجیبه، سیب افسوردری. ولی معنیش این نیست که ما دیگه حالا چون اینا طیفیان دیگه آدم سالم و بیمار نداریم. نه دیگه، یه کسی بیمار باید بره بستری شه، اون برای طیف فلان، یه کسی این برای طیف. این میخواد بگه چیزایی که طیفیان دو سر طیفو انکار نکنید، ببین چون طیفیه دو سر طیف وجود نداره در واقع. دیگه اپیل تو ماجوریتی، یعنی ما بگیم اکثریت اینجوری. اکثریت هم چیزی که میگن ممکنه غلط باشه. خب البته دیدیم جلسه قبل یه دونه هیوریستیک داریم، ویزدم اف دی کراود. یعنی من اگر گیر افتاده بودم تو یه لحظه مجبور بودم تصمیم بگیرم، میگم حالا همه اینو میگن احتمالش اینه که این درست باشه، ولی واقعیت اینه که اکثریت هم که یه چیزی رو میگن هیچ دلیلی از این اینکه اکثریت اینو میگن به دست نمیاره که این اینجوریه.